دل ما که بی تو مریض دل ما، کجایی که تا خودت نیای خزونمون بهار نمیشه، نمیشه که نمیشه. عزیزم دلم تنگ بیاد تا که سر رت دمو، عزیزم دلم تنگ بیاد تا که سر رت دمو، و دیرید به پیرام مجبونی که همه گلی چیشه ده چیشه ده چیشه.
به به، صبحتون بخیر آقای چراتی. امیدوارم دوستانی که اهل طبیعت گردی هستن، همونطور که شما همیشه در هر برنامه تاکید میکنید، حواسشون به حال خوب طبیعت هم باشه و تا اونجایی که ممکنه در جنگل ها یا جایی که حالا دار و درخت بیشتر هست آتیش روشن نکنن و هوای این درخت ها و طبیعتمون رو بیشتر داشته باشن. به هر حال هرچی که در تابستان گرما بیشتر میشه به اوج میرسه، امکان خطر آتش سوزی هم در طبیعت و به ویژه حالا جنگل ها بیشتر میشه.
بله، به پدیده گرم شدن کره زمین هم باید اشاره بکنیم که خب در سالهای اخیر گرمای زمین بیشتر و بیشتر شده و امسال هم به هر حال آماری که دادن در اروپا به خصوص گرمترین سال تاریخ بوده. خیلی ها هم حتی در قاره اروپا، در جاهای سرد اروپا، جان خودشون رو به خاطر گرما از دست دادن. شاید تعجب آور بود مثلا یک زمانی بگیم مثلا در قسمت‌های مختلف اروپا دمای هوا به 46 47 درجه سانتیگراد میرسه، اما الان رسیده حتی در تورنتو کانادا. الان با اینکه نزدیک به قطب است، هوا خیلی خیلی گرم شده.
بله.
و خب طبیعی هست وقتی پایین‌تر بیایم به مناطقی که خشک هستند، گرما بیشتر هست و احتمال اینکه به هر حال آتش سوزی پیش بیاد، آتش سوزی طبیعی، خیلی زیاد هست. اما عزیزانی که به هر حال به طبیعت میریم، باید در چارچوب توانمندی های خودمون مراقب طبیعت باشیم، یعنی پای درختان آتیش روشن نکنیم، چون وقتی آتیش روشن بکنیم، این آتیشی که به جا میمونه، ما میریم، امکان داره باد بوزه، این باد در واقع آتیش رو به پای درختان میرسونه،
یا مطمئن بشیم که کاملا خاموش شده.
باید خودمون شده. خاموش بکنیم. ببینید، ما باید کلن اگر از آتش استفاده میکنیم خاموش بکنیم و روی اون خاک بریزیم و خیالمون راحت باشه که دیگه اتفاقی نمیفته، چون این به هر حال دست ما هست که مراقب طبیعت باشیم. حالا یه بخشش برمیگرده به آتش سوزی های طبیعی که خب دست انسان نیست دیگه. این مسئله هست که به هر حال در همه جای دنیا داره پیش میاد. امیدواریم که این مسئله کمتر و کمتر بشه، ولی ما خودمون وظیفه داریم که مراقب طبیعت خودمون باشیم. و البته اگر از هیزم استفاده میکنیم، یک نکته را من بگم، خب بعضی از دوستان دوست دارن که چای آتشی درست بکنن با بوته ها، نه با چوب. خب از بوته ها که استفاده میکنید، سعی بکنید از بوته های خشک استفاده بکنید. مثلا بوته گون بسیار خوشبو هست و گل های ریز قشنگی داره، اما این بوته رو نکنید، برید به سراغ بوته هایی که خشک شدند و از اونها استفاده بکنید و راحت هم میسوزن و به هر حال آسیبی هم به سبزی طبیعت وارد نمیشه. این نکته به هر حال خیلی مهم هست برای رعایت سلامت طبیعت ما، به خصوص جنگل ها و درختزار ها و همچنین چمنزار هایی که روز به روز داره کمتر و کمتر میشه. اما این نکته رو گفتم، اون دوست عزیزمون که در مورد آبشار گفت، من خدمتشون بگم اگر خداوند توفیق بده، من هفته آینده در مورد آبشار لاتون صحبت میکنم که عزیزان میدونن که از مرتفع‌ترین آبشارهای ایران هست، به ارتفاع 105 متر در نزدیکی آستارا، که خودش جاذبه های بسیار زیادی داره. شاید خداوند بزرگ این توفیق رو نصیب ما بکنه.
بله.
که هفته بعد در این باره صحبت
بله.
کنیم.
به امید خدا. متشکرم.
ایران، 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 پلوانو دلیان.
خب سلام میکنم به آقای دولتی عزیز که سرپرست گروه کوهنوردی سفربان هستن و الان در یکی از جاهای بسیار زیبای آمل. سلام من رو پذیرا باشید آقا، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست بسیار عزیز ما.
زنده باشین. بنده هم سلام عرض میکنم.
بله خب ما وقتی که از مازندران مسیر آمل صحبت میکنیم، اطراف آمل جاذبه های زیادی داریم، به خصوص اون طبیعت زیبای فیلبند خیلی معروف است. نمیدونم الان شما برنامه‌تون چی هست و کجا قراره برید؟
ما برنامه‌مون به این صورته که در واقع از فیلبند یک مسیر پیمایشی پیاده روی به سمت جنگل علی مستان در واقع.
به به، دو جای رویایی، چقدر قشنگه. چقدر الان هوا چطور اونجا؟
عالی، هوا جای شما خالی، هوا خوبه و حالا البته پیشبینی بارندگی هم برای ظهر به بعد هستش.
باید ابری باشه درسته؟
بله بله همینطوره.
آره من چون پری روز مازندران بودم ابری بود و دیروز هم خب ما پایین‌تر اومده بودیم، ابرا رو از دور می‌دیدم، احساس کردم که مازندران ابریه.
همینطوره، بله دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. خب از کجا حرکت کردید؟
ما در واقع گروهمون تهران هستش و از تهران شبانه حرکت کردیم به سمت آمل و به سمت فیلبند در واقع.
بله. من یه سوال دارم از شما، شما نقاشی دوست دارید؟
نقاشی بله.
یعنی خودتون نقاشی میکنید؟
نه متاسفانه.
به این دلیل من این سوال رو پرسیدم که خواستم بله. شما یک نقاشی کنید از جایی که هستید، یعنی توصیف بکنید که الان چگونه هست، این چشمندازها رو برای ما توصیف بکنید در همین حالا.
خب فیلبند در واقع یه نقطه ارتفاع هستش و اینجا زیر پامون یک در واقع دشت‌های زیبایی و جنگل‌های زیبایی رو ما داریم که یک منظره در واقع خارق‌العاده‌ای رو برای ما،
چه تابلوی نقاشی زیبایی میشه. بله
همینطوره.
بله بسیار خوب. خوب حالا علی مستان رو هم که می‌خواید برید اون هم توصیف بکنید که کی قرار است اونجا برسید.
بله ما در واقع برای امشب انشالله قراره که خودمون رو برسونیم به علی مستان.
بله.
و اونجا هم که خب فضای جنگلی و
دقیقاً
و در واقع مدام ما ارتفاع کم میکنیم تا برسیم به جنگلای علی مستان.
بله پیش بینی کردید اگر بارندگی باشه چگونه در واقع خودتون رو حفظ بکنید از گزند باران؟ البته این
بله،
باران شدید باشه.
ما در واقع با توجه به پیش بینی هواشناسی بله. پانچو با خودمون آوردیم بله. و اگر که بارندگی در واقع شکل بگیره پانچه ها رو تم میکنیم که در واقع خودمون و کولامون پیس نشه.
بله بسیار عالیه. الان چون یه مقدار اگر ارتفاع بگیرید فکر کنم شرجی هم کم باشه در ارتفاع.
بله همینطوره، در واقع هرچی ارتفاع کم میشه شرجی هوا بیشتر میشه.
بله.
ولی الان خب فیلبند شرجی خاصی
نه نداره. معمولا فیلبند خوشبختانه همین وضعیت رو داره چون یه مقدار بله. ارتفاعش بالا هست و کمتر بله ما احساس میکنیم در واقع بدن دم بکنه به اصطلاح و عرق بکنیم. البته اگه تون را بریم مسئله فرق میکنه.
دقیقا همینطور که میفرمایید.
بله چند نفر هستید شما؟
ما یه گروه 10 نفره هستیم.
بسیار عالی بسیار عالی. خب ما گفتم انقدر زیبا هست این هم فیلبند هم جنگل علی مستان که توصیفش واقعا دشوار هست. خود من بارها و بارها به حال دیدم ولی باز هم برام همه چیزش تازگی داره. من خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
متشکریم آقای دولتی. فقط یک خواهش میکنم، زنده باشید. فقط یک سوال، این که این دو جایی که شما قرار هست حالا به همراه دوستان برید و از این طبیعت زیبا استفاده بکنید، در یک سفر یک روزه میگنجه یا نه شما حالا فرصت بیشتری دارید، مثلا شبانی دارید، چگونه است؟
ببینید اصولی و منطقیش اینه که برنامه 2 روزه حداقل اجرا بشه که یک شب هم شبمانی باشه، ولی خب با توجه به ضیق وقت میشه برنامه رو یک روزه هم اجرا
بله.
کرد.
و شما یک روزه در نظر
بله.
دارید؟
بله بله
بله. بله با امید خدا انشالله که بهتون خوش بگذره. خیلی ممنونم به همه این جمع 10 نفره، خیلی سلام برسونید، روز خوش و خدا نگهدار.
همچنین قربون شما، خدا نگهدار.
چراتی ما وقتی به طبیعت میریم با گل و چمن و درخت و کوه هر منظره زیبایی که روبرو میشیم خیلی از دوستان متوقف میشن و دوست دارن عکس بگیرن، مثلا کوهنوردا از طلوع خورشید عکس میگیرن، و اما کسایی که حالا با دوچرخه میرن فکر میکنم یه فرصت خوب و مناسب تری رو در اختیار دارن و باعث میشه که حالا هماهنگیشون حالا با دوستانی که هستن بیشتر باشه و هم طبیعت رو نظاره بکنم هم ورزش کوهنوردی یا هم دوچرخه سواری رو مثلا داشته باشن و از عکاسی طبیعت هم غافل نشن. و بعد وقتی این عکس زیبا رو به اشتراک میذارن در فضای مجازی میبینیم که چقدر خوبه که دوستان دیگه هم براشون انگیزه میشه، میتونن اون طبیعت رو باش آشنا بشن و بیان. حالا از دوچرخه سواری هم برام بگید، ممنون میشم.
بله، کسانی که به گردش میرن، به طبیعت میرند، خب از دو نوع دوچرخه معمولا استفاده میکنن. یکی دوچرخه‌ای که معمولی هست برای جاده هست که خب مسافرت‌های دوچرخه‌ای رو انجام میدن، از شهری به شهر دیگر، حتی از کشوری به کشور دیگر تجهیزات اولیه رو همراهشون هست و با دوچرخه سفر میکنن. حتما دوستان عزیزم به هر حال خبرهایی رو شنیدن و دیدن از دوچرخه سوارانی که مسیرهای طولانی گاهی چند هزار کیلومتری رو در چند ماه طی میکنن و کشورهای مختلف رو میبینن. این یک نوعه. یه مدل دیگه هم ما داریم، دوچرخه سواری کوهستان هست. دیگه این سفر شهر به شهر نیست، بلکه ما مسیر رو انتخاب میکنیم برای دوچرخه سواری، گاهی چند کیلومتر هست، حتی 30-40 کیلومتر هم شاید هم بیشتر باشه. یه مسیر کوهستانی رو ما طی میکنیم که خب از دوچرخه‌های مخصوص استفاده میکنیم به نام دوچرخه‌های کوهستان که یه مقدار ماجراجویی هم هست. تو همین مسیرهای دوچرخه سواری کوهستان ما دوچرخه سواری در واقع ماجراجویی هم داریم که خب بسیار دشوار هست و دوچرخه سوارانی با دوچرخه های خاص در کوهستان ها و در روی صخره ها و در مسیرهای بسیار دشوار پرش می کنند و کارهای آکروباتیک انجام میدن که اینا دوچرخه سواران بسیار بسیار حرفه‌ای هستند
و اهل هیجان.
بله، اهل هیجان هستند و خب دشواری های خاص خودشو داره. تماشای این دوچرخه سواری ها بسیار لذت بخش است، البته برای خود دوچرخه سواران بسیار دشوار و خطرناک، البته حرفه‌ای هستن و خودشون میدونن چی کار بکنن.
بله.
اما در کشور خود ما مشخصا مسیرهای دوچرخه سواری شناخته شده در دل کوهستان نداریم، بلکه خود بچهای دوچرخه سوار مسیرهایی رو تعیین میکنن یا به هر حال با فدراسیون هماهنگ میکنن، روی مسیرهای کار میکنن و به دوچرخه سواری میپردازن، گاهی مسابقاتی ترتیب داده.
درسته، درود بر شما، متشکرم. اما همراه بشین شنوندگان خوب گردش و ورزش با آقای سهیل کوچکی که خیلی از مسیرهای زیبای طبیعت ایران رو با دوچرخه طی کردن و گفته های ایشون واقعا شنیدنیه.
سلام، صبح بخیر، سهیل کوچکی هستم. بیایید به همدیگه قول بدیم که حتی شده یک نفر رو به دنیای دوچرخه سواری وارد بکنیم و بهشون یاد بدیم که چقدر دوچرخه سواری میتونه لذت جدیدی رو به دنیامون اضافه بکنه. این فصلا و این موقع سال یکی از زیباترین و منحصر به فردترین جاهای ایران از نظر من استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس و خالد نبی هست. تپه ماهوری های مخملی که پر از آرامش، پر از سرسبزی است و دشت های زرد کلزا که بسیاری از روغن های خوراکی کشور رو تو منطقه تأمین میکنه. برای رفتن به اون منطقه باید به سمت استان گلستان بریم و بعد از گنبد کاووس، مینودشت، گالیکش، کلاله از اونجا به سمت خالد نبی بریم. برای اینکه بتونیم به این مسیر برسیم و اونجا رو بازدید بکنیم از روستای گچی سو بالا و گچی سو پایین رد میشیم و در انتهای مسیر ما قبرستان تاریخی خالد نبی با المان‌های منحصر به فردش وجود داره که در دنیا میتونه خیلی خاص باشه و تک باشه. این منطقه پر از مسیرهای زیبا و جذابه، مسیرهایی که خارج از مسیر اصلی وجود داره که برای روستاییان اون اطراف هست و میتونید با هماهنگی با یک راهنمای محلی مسیرهای خیلی جذابی رو اونجا تجربه بکنید. یعنی میتونید از مسیر خالد نبی به حتی شهرهای نزدیک هم رکاب بزنید و اونجا پر از اقامتگاه بومگردیه که با غذاهای محلیشون مخصوصا چک درمه میتونه ازتون پذیرایی بکنه. برگشت هم از خالد نبی میتونید بیاید به سمت سد گلستان بازدید بکنید یا بیایم به منطقه بندرگز و از خلیج اون منطقه بازدید بکنیم یا حتی سری هم به شبه جزیره میانکاله بزنیم. بندرگز هم خودش زیبایی های خیلی زیادی رو داره. ولی اگه از من میشنوید یکی از جذابیت های این مسیر، بریم به سمت خالد نبی، یک زیارتی خالد نبی رو داشته باشیم، قبرستان تاریخیشی رو بازدید بکنیم، از سمت روستای ماسانکوپ بیایم و به سمت کلاله سرازیر بشیم. این مناطقی هستند که یه مقداری نیاز به راهنمایی بلد اون منطقه داره، ولی شما سرچ بکنید توی اینترنت خیلی از موارد اونجا نوشته شده و میتونید باشون دسترسی داشته باشید. امیدوارم که به اون منطقه سفر کنید، بازدید داشته باشید و زیبایی های اون منطقه لذت ببرید. بهتون قول میدم که در هفته های بعد با مسیرهای جذاب و مسیرهای هیجان انگیز مخصوصا در همین نزدیکی های استان گلستان داشته باشیم با هم دیگه و مسیرها رو بهتون معرفی میکنم و بتونید برید و لذت ببرید. ارادتمند، خدا نگهدار.
آقای چراتی، شما از آبشار گفتید، الان میخواییم گفتگو بکنیم با خانم افسانه تبرعی که ایشون هم در مسیر یکی از آبشارهای طالقان هستند. خیلی خوب حضور شما سلام میکنم خانم، حال شما چطوره؟ صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
متشکرم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم. سلام از ماست
خانم. من فقط یه سوال دارم، از کدوم مسیر شما به طالقان دارید نزدیک میشید؟ از تهران حرکت کردید؟
والا ما منزل یکی از دوستان همون تو شهرک هستیم و
خود شهرک.
بله.
اگه اشتباه نکنم آقای چراتی که از آبشارها، آبشارهای کرکبوده، درسته؟ حالا نمیدونم خانم تبرعی قصدشون کجا هست، مسیرتون کجا هست؟
همون قصد داریم آبشار کرکبوده.
بس صداتون قطع و وصل میشه خانم، یه مقدار جابجا بشید. من فقط توضیح بدم که دسترسی به طالقان طی سالهای اخیر راحت تر شده، مسیر تازه‌ای که مسیر واقعا کوتاه‌تر شده الان در دسترس ما هست. از طریق هشتگرد ما میریم به فشند و دوراهی آردهه یک جاده جدید بسیار خوبی رو احداث کردند که نهایتاً از یک گردنه که بالادست طالقان هست سرازیر میشیم به سمت همون شهرک که مسیر خیلی نزدیکتر شده، راحتتر میتونیم دسترسی داشته باشیم. خب خانم توضیح بدید در خصوص مسیری که میرید و خود آبشار.
بله، این یه آبشار بسیار زیباییه با دبی آب نسبتاً زیادی که حتی تو تابستونم یه آب خروجی آب خیلی خوب و زیبایی داره و فضای اطرافش خیلی زیباست و با یه فاصله در حقیقت خیلی زیادی نیستش از روستای کرکعبود، یعنی یه پیاده روی خیلی ملایم و قشنگی تا از روستای کرکعبود، یعنی ماشین رو تو روستای کرکعبود پارک میکنیم و با یه پیاده روی در حقیقت ملایم و خوبی شیب ملایمی به سمت آبشار کرکعبود میریم. حدودا نهایت، یعنی اگر با سرعت کم هم حرکت کنیم مثلا نیم ساعت به آبشار میرسیم و یه پلکانی رو گذاشتن، تهیه کردن حالا شهرداری طالقان که میتونین از اون پلکان به سمت پایین، یعنی به کنار رودخونه که حالا جلوی آبشار هست هم بریم و یه فضای خیلی زیباییه، یعنی همون مزارعش هم که تا آبشار هست بسیار بسیار زیباست.
بله خیلی هم خوب و عالی. حالا این مسیری که الان گفتید که میشه پلکانی بریم تا کنار رودخونه چقدر زمان میبره؟ یعنی یک مسیر سبکی هست کلن یا نه؟
بله بله، خدمتتون عرض کردم که تا خود در حقیقت یعنی منظره آبشار با یه پیاده روی نسبتاً ملایمی، یعنی فکر میکنم حتی حالا چیزی که ما میبینیم حتی کودکان هم قادر هستن.
چقدر خوب، پس با خانواده ها میشه یک سفر به طالقان داشته باشیم و این آبشار رو و این روستای زیبای کرکعبود رو هم ببینیم. الان چه تعداد همراه شما هستن خانم تبرعی؟
با من 4 نفر هستیم.
بله، و کل گروهی که الان همراهتونن امروز در این سفر؟
بله
4 نفر. خیلی هم خوب. و اولین بار هست خودتون اینجا رو انتخاب کردید یا نه قبلا هم سفر داشتید به این آبشار؟
نه، من فکر میکنم 4 یا 5 بارم هست.
اینقدر زیبا بوده که شما رو کشونده برای 4 بار. خیلی خوب. و دقیقه پیش من با آقای چرتی صحبت میکنم، گفتم که خیلی از دوستان که به طبیعت میرن این گوشی های حالا تلفن های همراه که در دسترس هست و به عنوان یک گوشی عکاسی دارن ازش استفاده میکنم. شما اهل عکاسی هستید از طبیعت و این آبشار؟
بله کلن من هر وقت موبایل دستم باشه علاقه دارم که از طبیعت و در حقیقت زیبایی های اون عکس بگیرم.
درسته. بله. و انشالله که امروز هم بهترین عکس ها رو ثبت بکنید، جز قشنگترین و زیباترین خاطرات شما باشه و خوبی که ما اینها رو در فضای مجازی به اشتراک بگذاریم و معرفی بکنیم. خیلی ممنونم خانم تبرعی، اگه صحبت دیگری هست، نکته دیگری مد نظر هست بفرمایید بشنویم.
بله، طالقان علاوه بر در حقیقت این آبشار کرکعبود دیدنی های بسیار زیادی داره، یعنی سد طالقان رو که فکر میکنم همگی آشنایی دارن، یه سد بسیار زیبایی که از حالا روستاهایی مثل میراش که یا سوهان دیده بسیار زیبایی داره، میناوند، یعنی از بالای روستای میناوند منظره سد بسیار زیباست. بعد امامزاده های خیلی خیلی زیبایی داره که یعنی یه حالت تفریگایی دارن، یعنی فراتر از یه امامزاده عادی هستن، یعنی فقط پور باغ و زیبایی هست.
بله.
مثلا یکی از زیباترینشون امامزاده بادمستان هست که اسمش هم روش مشخصه، یعنی درختای بادام اونجا فراوونه. یکی دیگه امامزاده جوستان هست که در حقیقت همون جوزستانه، یعنی پر از درخت گردوه.
بله.
و حالا امامزاده همون میراش هست و همه اینها خیلی زیبا هستن، علاوه بر این که قلل خیلی زیبایی داره طالقان، قلل بالای 4000 متری تعدادش تقریبا زیاد هست، یکی از زیباترینشون که شاعلبرزه و جز قلل سیمرغ اینجا هستش و که از روستای حسنجون و گذر از زیبایی مزرعه دوروان ما به قله صعود میکنیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون.
بعد قله سفید قطور هست، قله سات هست که اینا همه بالای 4000 هستن.
با این اطلاعات بسیار خوب نشون میده خانم تبرعی شما حسابی حرفه‌ای هستید و حسابی اهل طبیعت و کوه و گردشایی که به هر حال میتونه به عنوان یک ورزش و سلامت در زندگی به هر حال باید بهش توجه بکنیم و شما هم خیلی خوب فکر میکنم این رو جزء برنامه اصلی زندگیتون قرار دادید. خیلی ممنونم، توضیحات خوبی رو برامون گفتید. برای شما و این جمع 5 نفره آرزوی سلامتی دارم، روزتون خوش و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم،
زنده باشی،
روز شما هم خوب،
پایانی هست. رو بقیه چراشی من ممنون میشم یک جنبندی داشته باشیم از آنچه که امروز در برنامه گردش و ورزش برای دوستان شنونده گفتیم.
بله خب دوستان عزیز، ما از پیاده روی و کوه روی در فصل تابستان گفتیم، نکته‌ای رو که باید رعایت بکنیم، طبیعت رو حفظ بکنیم و آتش نیفروزیم در جاهایی که به هر حال نزدیک درخت است و بتونیم از تمام لحظه‌ها استفاده بکنیم. من فقط یک نکته هم اضافه بکنم، جنوب ایران گرم هست اما چابهار بندر اقیانوسی کشورمون هوای خوبی در 4 فصل داره، الان هم باد ملایمی از دریا میوزه، دمای هوا هم حدود 30-29 درجه است و بسیار عالی برای پیاده روی در ساحل که سلام گرم رو تقدیم میکنم به اهالی خوب چابهار در جنوب شرقی کشور و همینجا از همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم.
بله متشکرم و دوستان امیدوارم همیشه و همیشه بر روی قله موفقیت باشین، روز جمعه خوبی رو در پیش داشته باشین، مراقب طبیعت باشین، از زیبایی های طبیعت هم لذت ببرین. خداوند یار و نگهدارتون.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامونم میبینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی